قوت پیدا میکنه. سویق جو چقدر برای پاها موثره، مخصوصا اگر 7 بار سویق جو رو بشوریم، دهنشین بشه دوباره بشوریم، با سویق جو میتونیم حلوا درست کنیم، میتونیم خالی بخوریم. سویق جو و سویق سنجد، یعنی آردی که حرارت میده رو بهش میگن سویق، اینها قوت عضلات ما رو زیاد میکنه. قبل از شروع اربعین خودمون رو آماده بکنیم برای خدمتگزاری خدمت اربابمون. خدمتون هستیم. یا علی مدد.
سلام علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونم لبیک یا سلام.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف در ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال پاسخ بده که چرا حتی کسانی که میدونستن امام حسین علیه السلام برحقه، اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بعد از تسلط حیله‌گرانه لشکریان معاویه بر شریعه فرات و بستن آب به روی سپاهیان امام، سلیم لباس سفیران رو پوشید و برای گفتگو با معاویه به سمت سپاهیان شام رفت. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 35. سلیم در میان بهت و حیرت سپاهیان وارد اردوگاه شامیان شد. سوار بر اسبی سیاه، پرچم سفیدی تو دستش بود و به روبرو شیره شده بود. سربازان شام که از دیدن فرمانده جنگ‌های شمال جا خورده بودند، ناخودآگاه براش راه باز می‌کردند و تا کمر مقابلش خم می‌شدند. انگار لباس و پرچم اونو نمی‌دیدند و فکر نمی‌کردند اون از اردوگاه مقابل اومده. بخت معاویه و هشام کمتر از سربازها نبود. کمی که گذشت، سلیم مقابل خیمه معاویه از اسب پیاده شد. با اشاره معاویه محافظان راه باز کردند. سلیم قدم تو خیمه گذاشت. معاویه زیر چشمی به هشام نگاه کرد که عرق شرم رو پیشونیش نشسته بود. فهمید که فرمانده سپاهش با دیدن فرزندی که سفیر سپاه عراق شده ناراحت و شرمنده است. معاویه رو به سلیم کرد و گفت:
تو آن جوانی نیستی که به من و عشیرت خیانت کردی؟ هرچند سپاه علی دیر زمانی است که مأمن خائنین شده است.
من برای ابلاغ پیام امیرالمؤمنین آمدم.
امیرالمؤمنین؟ منظورت علی است؟ آن که قاتل خلیفه مظلوم است؟ اگر جایگاه پدرت نزد من نبود، میدانستم با تو چه کنم.
سلیم به پدرش هشام مروان و عمر ابن عاص که در طرفین تخت معاویه ایستاده بودن نگاه کرد و پرسید: آیا امیر هنوز در پی قاتلان خلیفه است؟
این جنگ علتی جز خونخواهی خلیفه مظلوم ندارد. خونی که علی در آن شریک است و تو نیز با او هم پیمان گشته ای.
به راستی اگر چنین است از اهالی همین خیمه آغاز کنید. معاویه جا خورد. سلیم به مروان نگاه کرد و ادامه داد: یکی از آنان کسی است که مهر خلیفه مقتول را ربود و نامه‌ای برای حاکمان شهرها نوشت تا مخالفان را به محض برگشتن به بلادشان گردن بزنند. نامه‌ای که وقتی به دست شورشیان افتاد بر خلیفه خشم گرفتند و خونش را ریختند. سکوت سنگینی در خیمه حاکم شد. سلیم ادامه داد: امیر باید آنانی را مجازات کند که با 12,000 نفر پشت دروازه‌های مدینه اردو زدند اما حاضر نشدند به شهر وارد شوند و خلیفه را یاری کنند. بعد با شنیدن خبر قتل او به شام بازگشتند. در این میان نباید قاتل طلحه و زبیر را در جمل فراموش کرد. سلیم اینو گفت و به مروان خیره شد. رنگ از چهره ماویه پریده و خشم وجودش رو پر کرده بود. در این وقت هشام رو به پسر سلیم کرد و فریاد زد:
خاموش باش جوانک گستاخ، خاموش باش که مرا و حیثیت مرا نابود کردی.
من فقط به پرسش امیر پاسخ دادم. ماویه از تختش پایین اومد و بعد رو به سلیم کرد و گفت:
نیک میدانی که با پیوستنت به علی چه خسرانی کردی؟ پدر و عشیرت را از خود خشمگین و ذوالکلای همیری پدر زوجت را نیز آزرده خاطر کردی. نزد علی چه بود که نزد من نیافتی؟ آیا من تو را با این که جوان بودی به فرماندهی سپاهیان خود نگماشتم؟ در تکریم تو بسوری کردم و مجاهدت های تو را پاس نداشتم؟
تو به من بخشش های بسیاری عطا کردی امیر، اما
چه؟
تو امروز می بخشی تا فردا بستانی. دنیا را به اطرافیانت ارزانی می داری تا آخرتشان را تصاحب کنی. جسم را فربه می کنی تا روح را بنده خود کنی.
آیا بهتر از پسر ابو طالب نیستم که از مردمان می ستاند بدون اینکه چیزی نصیب آنان سازد؟
مردم از او چیزی نمی خواهند، زیرا می بینند او هیچ چیزی نصیب خود نمی کند. با اینکه بیت المال در اختیار اوست، نعلینی کهنه به پا دارد و لباسی از کرباس به تن کرده است. در خانه‌ای خشتی زندگی می‌گذراند. بر حصیر می‌خوابد و جز نمک چیزی را خورشت نانش نمی‌کند. مردم او را می‌بینند و به یاد رسول خدا می‌افتند. عمرو بن عاص رو به سلیم کرد و گفت:
به خدا سوگند اگر تو را نمی‌شناختم شک می‌کردم که فرزند هشام هستی.
سلیم حرفی نزد. به پدرش نگاه کرد که با خشم به خودش میپیچید. کمی که گذشت معاویه گفت:
حال بگو علی برای ما چه پیغامی فرستاده است.
او میگوید مانع آب نشوید، زیرا اختلاف عراقیان و شامیان بر سر آب نیست. پس مگذار مردم برای آب خون یکدیگر را بریزند. شریعه را باز بگذارید. امیرالمومنین از جنگ با شما پیش از اتمام حجت اکراه دارد و قصد نبرد ندارد، مگر اینکه شما آغاز کنندگان دیگران باشید.
بسیار خوب، پیغام را شنیدم. منتظر باش تا پاسخ را مکتوب کنم.
سلیم از خیمه بیرون رفت. معاویه که از حرفای سفیر امام عصبانی شده بود تو فکر رفت. عتبه و عمرو بن عاص به معاویه نزدیک شدند. عتبه سرشو به گوش برادرش معاویه نزدیک کرد و گفت:
برادر، مگذار این جوان به میان سپاهیان عراق باز گردد. به خدا سوگند وجود او در سپاه عراق باعث تردید در سپاهیان ما خواهد شد.
عمرو بن عاص دنبال حرف عتبه رو گرفت.
عتبه درست میگوید امیر، نیمی از سپاهیان تو در شمال تحت فرماندهی او بودند. خوب میدانی که این جوان میان آنان چقدر محبوب است. من با چشم خودم دیدم که سربازان به او تعظیم میکردند.
او سفیر است و سفیران در امانند.
او سفیر است اما پیش از آن فرزند هشام است.
حضور او در سپاه ما نیز به صلاح نیست. ندیدی چگونه در دفاع از علی رجز میخواند؟
او باید نه در سپاه ما باشد نه در سپاه عراق. من از این جوان برای خودمان بیم دارم. او هر جا باشد مردم را بر ضد ما تحریک می کند.
معاویه به هشام نگاه کرد که با خشم از خیمه بیرون می رفت. بعد رو به عتبه و عمر کرد و گفت:
آن جوان سرکش را باید به پدرش بسپاریم.
خبر دستگیری سلیم، سفیر امام و شکنجه اون به دست پدرش هشام مثل باد تو اردوگاه امام پیچید. مالکشتر که به خیمه امام رفته بود از خیمه بیرون اومد. پسرش ابراهیم به استقبالش رفت و گفت:
پدر،
امام چه فرمودند؟ دستور چیست؟
سری مختار و هلال را خبر کن و به خیمه من بیا.
ابراهیم به سراغ مختار و هلال رفت و هر سه به خیمه مالک رفتند. مختار پرسید:
دستور چیست جناب مالک؟ امام فرمان تصرف شریعه را صادر کردند. باید آماده نبردی سخت شویم.
ابراهیم پرسید:
موعد نبرد چه وقت است؟ لشکریان را به صف کنیم؟
شما در نبرد شرکت نخواهید کرد. با شما کار مهمتری دارم.
مختار، هلال و ابراهیم با نگاهی پرسشگر به مالکش در خیره شدند. مالک گفت:
جناب عمار از من خواستند هر طور شده به اردوگاه شامیان بروید و سلیم را بازگردانید. شما سه نفر مأمور انجام این کار هستید.
مالک مکسی کرد و بعد ادامه داد:
فردا پس از طلوع آفتاب پیادگان به فرماندهی اشعث هجوم را آغاز خواهند کرد. من نیز با سواران از فراز تپه‌های مشرف بر شریعه بر سر شامیان فرود خواهم آمد. شما هم باید لباس شامیان بتن کنید و در میان آشوب خود را به قلب اردوگاه شام برسانید.
مالک به نقشه‌ای که روبروش بود خیره شد و با نشون دادن جایی ادامه داد:
طبق گزارشی که به ما رسیده، اینجا مکانی است که سلیم در آن زندانی شده است.
مختار گفت:
نفوذ کار سختی نیست، اما بازگشت بسیار دشوار است، آن هم با فرزند فرمانده سپاه شام.
به نظر من اگر پیشروی سپاه ما همراه با فرار شامیان باشد، کسی به ما توجه نخواهد کرد.
شما باید چند دخت از اردوگاه شامیان را به آتش بکشید و کاری کنید تا حیوانات وحشی شوند. با این کار و همچنین پیشروی ما، بازگشتتان سخت نخواهد بود.
حاضران تو فکر رفته بودند که سربازی وارد شد و گفت:
امیر، یکی از سپاهیان قصد دیدار شما را دارد.
بگو بعدن بیاید.
میگوید از دوستان سلیم ابن هشام است.
از دوستان سلیم؟ بگو سری داخل بیاید.
کمی که گذشت جوانی نقاب پوش وارد شد و گفت:
سلام بر فرمانده سپاه امیرالمؤمنین.
سلام بر تو. نقابت را بردار و بگو از سلیم ابن هشام چه خبری داری.
همین که جوان نقابش را برداشت، مالک اونو شناخت.
تویی مهاجر؟
مالک جلو رفت و مهاجر رو در آغوش گرفت.
میدانستم در این سپاهی.
مالک به چشم چپ مهاجر که با پارچه‌ای پوشیده شده بود نگاه کرد و پرسید:
چشمت چه شده مهاجر؟
خداوند بر من منت نهاد تا آن را در جمل نثار امیرالمؤمنین کنم.
من تو را لحظه‌ای در جمل دیدم و شاهد بودم چگونه به استقبال شمشیرها و نیزه‌ها می‌رفتی تا دشمنان را از امام دور کنی.
کاش خداوند صد جان به من میداد تا همه را فدای امام میکردم.
خوش به حالت که این گونه به مولایت عشق میبرزی. حال بگو، چرا خود را از ما پنهان میکردی؟
آن که پدری چون خاله داشته باشد، چگونه روی دیدن علی و یاران او را دارد؟ کسی که همه عمر در پی آزار رسول خدا و اهل بیتش بوده است.
نه علی و نه یاران او گناه پدران را بر فرزندان نمی نویسند. چه خوب که خود را آشکار کردی. سلیم بسیار در جستجوی تو بود.
آره میدانم. اگر برای او نبود هرگز خود را آشکار نمی کردم. هر روز سلیم را در سپاه می دیدم. می دانستم اگر وارد سپاه شام شود، پدرش هشام نمی گذارد بازگردد.
پس می دانی که از روزی که رفته باز نگشته است.
آره می دانم و یقین دارم که معاویه او را زنده نخواهد گذاشت.
یاری خدا، فردا سلیم را از چنگال پسر ابو سفیان نجات خواهیم داد.
با شنیدن این حرف تنها چشم مهاجر از خوشحالی برق زد. دوستان عزیز، با فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال خدا نگهدارد.
بله، روایت کتاب تقدیمتون شد. ساعت 23 میتونید یک بار دیگه این برنامه از رادیو خودتون، رادیو معارف، بشنوید. آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم برای ورزشکاران کشور عزیزمون در المپیک 2024 پاریس. الحمدلله بردهای خیلی خوبی دارن کسب میکنن. برد خانم کیانی رو لحظات پیش شاهد بودیم و پرچم پر افتخار کشور عزیزمون که انشالله همیشه برفراز خواهد بود. اما در آستانه شب جمعه هستیم، یاد و خاطره همه شهدا مخصوصا شهید دکتر اسماعیل هنیه رو که در عملیاتی ناجوان مردانه و تروریستی به شهادت رسید و گرامی می‌داریم و خدمتتون عرض بکنم که قرار جامعه قرآنی کشور مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید دکتر هنیه رو برگزار بکنن. این مراسم فردا جمعه 19 مرداد ماه از ساعت 19 در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار میشه. در این مراسم بزرگداشت محفل بزرگ انس با قرآن کریم با تلاوت قاریان برجسته و اجرای برنامه‌های قرآنی با حضور عموم مردم شریف ایران اسلامی برپا میشه. گفتنیه که شهید دکتر اسماعیل هنیه از رهبران شاخص محور مقاومت دارای شخصیتی قرآنی و حافظ کلام الهی بود و نقش موثری در قرآنی کردن روحیه مردم فلسطین ایفا کرد. روح شهید هنیه و همه شهدای جبهه مقاومت شاد. دعوت می‌کنم در این لحظه از رادیو معارف شنونده بربال سخن باشید. سخنرانی شهید آیت الله مطهری با موضوع امر معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم به چرا به نظر بار دل خیشتنم به چرا به نظر بار دل خیشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. از مطالبی که در گذشته عرض شد معلوم شد که در نهضت حسینی سه عامل مجموعاً مؤثر بوده است: یکی امتناع از بیعت و دیگری پذیرش دعوت کوفیان و سومی که از اون دو مستقل است امر به معروف و نهی از منکر. و معلوم شد هر یک از این سه عامل خود به خود برای امام علیه السلام یک وظیفه بخصوصی را ایجاب می کرده است و عکس العمل خاصی را به وجود می آورده است. و هم عرض کردیم ارزش این نهضت به حسب این سه عامل مختلف و متفاوت می شود. اگر تنها عامل دعوت کوفیان را در نظر بگیریم یک حد معینی از ارزش را دارا خواهد بود، ولی اگر عامل امتناع از بیعت را در نظر بگیریم ارزش خیلی بیشتر و عظیمتری را دارا خواهد بود. و اگر عامل امر به معروف و نهی از منکر را در نظر بگیریم ارزش صد برابر بالاتر می رود و مهمتر می شود.
وقتی که مطلب رسید به اینجا که نهضت حسینی ارزش اصلی خودش را از امر به معروف و نهی از منکر گرفته است،
باید این اصل را شناخت که این اصل مگر چقدر مهم است. این که حسین ابن علی در راه این خودش رو شهید میکند. شایسته مثل حسینی در این راه قربانی بشود. بله همین است. امر به معروف و نهی از منکر یگان اصلی است که ضامن بقای اسلام است. به اصطلاح علت مبقی است. اصلا اگه این اصل نباشه اسلامی نیست. این رسیدگی کردن دائم به وضع مسلمین است. رسیدگی دائم. من از شما میپرسم اگر شما یه ساختمان داشته باشید، مثل این ساختمان، مثل ساختمان خونتون، اگر یک کارخانه شما داشته باشید، آیا این کارخانه بدون بازرسی و بدون رسیدگی و بدون یک مهندسینی که متخصص باشند که دائما رسیدگی بکنن ببینن چه وضعی دارد، حتی اتومبیل سواری خودتون را هر چند مدت یک بار می روید معاینش می کنن، رسیدگی بهش می کنن، حتی ممکن است یک سازمانی همینطور به حال خود باشد، هیچ در بارش فکر نکنیم و بعد هم او به وضع خودش ادامه بدهد؟ ابدا. جامعه هم چنین است. یک جامعه اسلامی اینطور است، بلکه 100 درجه برتر و 100 درجه بالاتر. انسان از نظر بدن خودش، این خیلی واضح است، از نظر بدن خودش کدام انسان شما پیدا می کنید که از پزشک بی نیاز باشد؟ یا انسان باید خودش پزشک بدن خودش باشد و یا باید دیگری، بلکه دیگران، متخصص چشم، متخصص گوش و حلق بینی، متخصص مزاج، متخصص اعصاب، انواع پزشکار انسان همیشه در نظر می گیرد برای این که این اندامش را تحت نظر بگیرند، ببینن در چه وضعی است، چه جور جریان پیدا میکند. اون وقت جامعه نظارت نمیخواد، جامعه بررسی نمیخواد، جامعه رسیدگی نمیخواد. امکان داره چنین چیزی؟ ابدا. حسین ابن علی در راه امر به معروف و نهی از منکر که کشته شد، یعنی در راه اون اساسی ترین اصلی که ضامن بقای اجتماع اسلامی است، در راه اون اصلی که اگر نباشد دنبالش متلاشی شدن است، دنبالش تفرق است، دنبالش تفکک است، دنبالش از میان رفتن و گندیدن این پیکر اجتماع است و همه چیز است. حالا امر به معروف و نهی از منکر که بخوایم بکنیم چه شرایطی دارد و چجوری ما میتونیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم؟ اولا معروف یعنی چه؟ منکر یعنی چه؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ اسلام از باب این که موضوع امر به معروف را نخواستن محدود بکند به یک اشیاء معین، نخواستم محدود بکند به عبادت، نخواستم محدود بکند به معاملات، نخواستم محدود بکند به اخلاقیات، نخواستم محدود بکند به محیط خانوادگی، نخواستم محدود بکند به هیچ مسئله‌ای، کلمه‌ای که آورده در اونجا یک کلمه عام آورده، معروف. معروف یعنی هر کار خیری، هر کار نیکی امر به معروف میخواد. نقطه مقابلش هر کار زشتی، اون منکر نگفت شرک، نگفت فسق، نگفت مثلا غیبت، نگفت دروغ، نگفت نمیمه، نگفت تفرقه اندازی، نگفت ربا، نگفت ریا، گفت منکر. هر چی که در دنیا زشت و پلید هست، اون وقت گفت امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف یعنی چه؟ امر یعنی فرمان، نه یعنی بازداشت کردن، یعنی جلوگیری کردن. اما این فرمان یعنی چه؟ آیا مقصود از این فرمان یعنی فرمان لفظی؟ آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط در مرحله لفظ است؟ با زبان باید امر به معروف کرد و با زبان باید نهی از منکر کرد؟ ابدا. امر به معروف و نهی از منکر در مرحله دل و ضمیر هست، در مرحله زبان هست، در مرحله عمل هم هست، در مرحله دست و عمل هم هست. تو به تمام وجودت باید آمر به معروف و نهی از منکر باشی. از علی ابن ابی طالب سوال کردم، قرآن تعبیر می کند بعضی از زنده های روی زمین را، میگه اینها مردن. عرض کردم آقا یعنی چی این زنده ها مردن؟ مرده توی زنده ها کیست و کیست؟ فرمود که مردم چند سنفن، چند طبقه هستن. بعضی از مردم وقتی که منکرات رو میبینن در ناحیه دل متأثر میشن، تا اون مغز استخوانشون میسوزد، زبانشون به سخن در میاد، انتقاد میکنن، میگوین، ارشاد میکنن. به این مرحله اینها قانع نمیشن، وارد مرحله عمل میشن. با هر نوع عملی که شده است، با مهربانی باشد، با خشونت باشد، با زدن باشد، با کتک خوردن باشد، بالاخره با هر مرحله عملی، هر عملی رو که وسیله ببیند برای این که با این منکر مبارزه بکند، وارد عمل میشه. فرمود این یه زنده به تمام زنده است. ولی صنف دومی هم هست در میان مردم، این است که وقتی که منکرات رو میبیند دلش آتش میگیرد، به زبان میگوید، داد میکند، فریاد میکند، استغاثه میکند، نصیحت میکند، موعظه میکند، ولی پای عمل که در میان بیاد دیگه مرد عمل نیست. فرمود خب اینم یه دو سه خصلت از حیات درش هست، ولی یه خصلت از حیات درش نیست. فرمود صنف سومی هم هست. صنف سوم دلش آتش میگیرد اما فقط جوش میزنه، فقط ناراحت میشود. میبیند ایام عید مردم احترام حسین ابن علی رو نمیخوان حفظ بکنن، ده روز تعطیلی پشت سر یک دیگر است. تو دلش جوش میزند که اینا کیان؟ چرا با حسین ابن علی مبارزه میکنن؟ چرا یه نفر یه کلمه این حرف را در یه جنه میمیسه که بابا تفریح وقت زیادی دارد، این حسین ابن علی است، ما مدعی هستیم که با روح ما پیوند دارد، ما از این مکتب استفاده های کردیم و استفاده می کنیم، این کشور کشور حسین ابن علی است. جوش می زند اما حاضر نیست در همین جا یک کلمه به همون رفیقش رو اقل بگه، بگه آقا احترام حسین ابن علی رو حفظ کن، اقلا عاشورا رو باش. ما حسین را نگهداری نکردیم، حسین بوده است تا کنون ما را نگهداری کرده است. به قول اقبال لاهوری، هیچ وقت مسلمانان اسلام را نگهداری نکردند، همیشه اسلام بوده که مسلمانان را نگهداری کرده است. هر وقت یک خطر خیلی عمیقی کشور را تهدید میکند، اون وقت میرید میان سراغ علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه، سراغ حسین ابن علی و یاد حسین ابن علی. ما از اون مردمی هستیم که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. قرآن میگه بعضی از مردم سوار اون کشتی ها که میشن، کشتی وقتی که طوفانی میشود های صدای یا الله یا الله خدا خداشون بلند است و یک خلوص میگن، جز خدا درباره یک چیزی فکر نمی کنن. ولی وقتی خدا نجاتشون میدهد، به ساحل نجات که میرسن، وقتی که خطر رو نزدیک نمیبینن، اصلا به کلی یادشون میرود، اصلا منکر خدا میشن، برای خدا مشرک میسازن، قهرمان در مقابل حسین ابن علی درست میکنن. یک درجه امر به معروف و نهی از منکر این است. آقا شما روی اسم فرزندان خودتون مواظب باشید که اسم اسلامی رو بگذارید. یه امر به معروف است. مبارزه کنید با اسمهای غیر اسلامی، این خودش نهی از منکر است. اسم مؤسساتتون، مدرسه تأسیس میکنید، بیمارستان تأسیس میکنید، یه شرکت مثلا دارید، کوشش بکنید نام اسلام را و نامهای اسلامی رو زنده نگه دارید، زبان اسلام رو زنده نگه دارید. بابا زبان عربی هزار بار گفتیم زبان یک قوم نیست، زبان اسلام است. زبان عربی زبان عرب نیست، زبان اسلام است. اگر قرآن نبود از این زبان در دنیا وجود نداشت و این زبان را از اهم وظایف